دقیقی داریم و سوال پایانی من از جناب خود این باشه که با توجه به همین نکات ارزشمندی که بیان کردید، مقایسه خیلی خوبی که داشتید از سالهای دفاع مقدس و دفاع مقدس 12 روزه، امروز وظیفه همه ما حفظ همین اتحادی است که نمونه‌هایی و مصادیقی ازش رو بیان کردید. این اتحاد و انسجام ملی رو چگونه باید حفظ کرد؟
خب اتحاد باید ببینیم حولش محوریه. خدا میفرماید که واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این حبل الله، این بحث اعتقاد و بحث این که ما یقین داشته باشیم که تو جبهه حق هستیم و حول محور اسلام، حول محور به اصطلاح ولایت فقیه و دوری کردن از هر گونه تفرقه بتونیم حرکت بکنیم، این خیلی اهمیت داره. و عرض کنم خدمتتون که رعایت قانون، خب در همه موارد ما باید قانون رو بهش احترام بگذاریم.
خیلی متشکرم جناب پژمان شمس، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی. خیلی متشکرم از همراهیتون با رو در رو. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
ایلوم خدا نشکر یارم ایرونی ای اس ایلوم ایلوم افتو سواره پاییز دل بهاره زخین پاک شیرون ایرونم لاله زاره زخین پاک شیرون ایرونم لاله زاره چیردیم جون سی خاک پاک ایرون ایرون ای پرستیم با جون و دین و ایمون متار پود و جونم نشست مره میهن و سود و زاز شیریم درس خوبی به دشمن و برف و باد و بارون دنیا ابوه یک سون اگر بابر روزی دشمن به خاک ایرون تشی زنم بلازه تا آسمون ای بازه وادی تش نویسم ایرونم سر فرازه لال و ایلم سرمست بوچویلم خدا نشکر یارم ایرونی ای اصیلم ایلم هفته و سواره پاییز دل بهاره زخین پاک شیرون ایرونم لال زاره زخین پاک شیرون ایرونم لال زاره چیردیم جون سی خاک پاک ایرون ایرون ای پرستیم و جون و دین و ایمون متار کود و جونم نشست مره میهن و سود و ساز شیریم درس خوبی به دشمن و برف و باد و بارون دنیا ابوه یک سون اگر باور روزی دشمن به خاک ایرون تشی زنم بلازه تا آسمون ای بازه وادی تش نویسم ایرونم سر فرازه.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. خب اگر شما صحبت‌های ریاست محترم جمهور رو شنیده باشید، ساعت 17:30 به وقت ایران ایشون در سازمان ملل سخنرانی کردن. رئیس جمهور در سازمان ملل تاکید کرد که کشور ایران در خرداد شاهد حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در حین مذاکرات بوده و این تجاوز ضربه سنگین به اعتماد بین‌المللی و چشم‌انداز صلح منطقه زده. ایشون تصاویر شهدای این حملات رو هم به نمایش گذاشتن و چند صفحه‌ای رو در واقع اونجا به حضار نشون دادن. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سیدعلی سقایان، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای سقایان سلام، درود بر شما.
به نام خدا، با سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه شما در خدمت هستم. بنای احمدی
درود بر شما جناب سقایان عزیز. خب رئیس جمهور ایران این حملات رو وحشیانه توصیف کردن و گفتن ضربه به اعتماد بین المللی وارد شده. از نگاه حضرت عالی به عنوان یک دیپلمات و کسی که در حالا در امور سیاسی در واقع میتونیم بگیم که نظرات خوبی میتونن ارائه بدن، این هستش که این حملات چه پیامدهایی برای دیپلماسی منطقی و جهانی داشت؟
بله، ابتدا باید من هفته دفاع مقدس رو گرامی بدارم و
ما به شما تبریک میگم.
ایشاگران و جانبازان و خانواده محترم شهدای دفاع مقدس و ملت ایران این هفته رو گرامی بدارم و از همینجا من استفاده کنم از این بحث که جمهوری اسلامی همیشه مدافع صلح و گفتگو بوده. ما در مقابل تجاوز 8 سال صدام مقاومت کردیم و ملت ما پای مردانی و پای مردی خودش اثبات کرد که جلوی تجاوز رو حتما میگیره و محکم ایستاد. جناب رئیس جمهور هم در نطق امروزشون در سازمان ملل نشون دادن که تجاوز رژیم اشغالگر قطعا باعث از بین رفتن صلح در منطقه و برعکس شعارهایی که ترامپ و تیم واشنگتن نشینش دارن میدن و ایران همیشه دنبال صلح و گفتگو در رغم تجاوزی که ما رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در 23 خرداد حمله کرده و این نشون داد که رژیم متجاوز است. باز ما با سرشوری ارتش و سپاه و نیروهای مسلحمون پاسخ محکمی رو به تجاوز رژیم صهیونیستی دادیم و دیدیم که جناب رئیس جمهور عکس شهدای مظلوم و بیگناه هم از کودک و خرد و افراد خانه‌دار، معلم، دانشمند و فرماندهان عزیز ما رو نشون دادن که بیگناه و حتی در صحنه نبرد نبودن و دست رژیم غاصب به شهادت رسیدن و این نشون دهنده اینه که علی‌رغم همه شعارهایی که داده میشه رژیم اشغالگر با توجه به جنایاتی در غزه و در فلسطین داره انجام میده و اونجا رو تقریبا به صورت یک سرزمین خشک و سوخته با جنایت بیش از فقط 35 تا کنون حدود 300 بیش از 300 هزار نفر بیگناه رو کشته، نشون دهنده این هست که فقط امنیت و صلح توسط کشورهای منطقه
بله
قطعا فراهم خواهد اومد. همونطوری که الان اشاره کردم به درستی که موافقتنامه صلح بین اسلام‌آباد و ریاض امضا شد و ایران هم قبلا چنین پیشنهاداتی داده بود و ما آماده هستیم که این نوع گفتگوها و موافقتنامه ها رو بین کشورهای همسایه‌مون به نهایت و به امضا برسونیم.
خب آقای سقایان عزیز، ایشون هدف گرفتن دانشمندان، خبرنگاران و تأسیسات ایران رو به شدت محکوم کردن. این اقدامات فکر میکنید که چه تأثیری بر حقوق بین الملل و اصول انسانی داشته؟
متاسفانه ما با یک سیاست دوگانه در این رابطه روبرو هستیم. علی‌رغم این که ما جزو امضاکنندگان NPT هستیم و عضو پادمان هستیم و بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه ای توسط آژانس بین‌المللی هستی در از سایت های هستی ما انجام می شد، ولی متاسفانه آژانس و مدیر کل اون آقای گروشی محکومیت این تجاوز به جنس انسانی رو انجام ندادن. از طرف دیگه طبق منشور سازمان ملل متحد به عضو کشوری که عضو سازمان است در حین صلح تجاوز و جنگی علیه سنجا بشه باید محکوم بشه، ولی شورای امنیت با سکوت در این رابطه. این سیاست دوگانه قطعا صلح بلالی در معرض خطر قرار میده و در این حال نشون دهنده اینه که این سازمان ها جایگاه خودشون رو از دست دادن و به موقع نمیتونن برای پیشگیری از متجاوزین اقدام موثری رو انجام بدن. و این نشون میده که ما بایستی همونطور که حضرت آقا در پیامشون دیروز فرمودن قوی و خودکفا در دفاع و در تولیدات علمی باشیم که اجازه به هیچ کسی ندیم که فکر تجاوز به فکرش خطور کنه. و آقای رئیس جمهور به نظر من این مطلب و این پیام رو به خوبی در نطقشون اعلام کردن.
در جای پزشکان گفتن که در واقع سوال کردن از حضار و حالا خصوصا منظورشون دوتا کشور در واقع اسرائیل بود، این رژیم صهیونیستی و امریکا، اینکه آیا اینها رو برای خودتون میپسندین؟ حالا سوال اینه که این نوع بازخوانی اقدامات دشمن چه پیام برای جامعه جهانی میتونه داشته باشه؟
عدم اعتماد به نظر من، یعنی علارغم شعارهایی که ترامپ در رابطه با صلح و اینهایی که تو این ده ماه ایشون مدعی بوده که من چندین جنگ رو تونستم به صلح بیانجامم که واقعیت نداره و نوع این شعار هست، قطعا عدم اعتماده. یعنی کشورهای دیگه الان ما حتی دیدیم که در حمله در دانشانه رژیم صهیونیستی به قطر، کشوری که میانجی بود برای مذاکره ایجاد مذاکره برای اسرای جنگی توسط قطر بین حماس و رژیم صهیونیستی، دیدیم که گونه حمله شد و همه اتحادیه عرب و کشورهای مسلمان این تجاوز رو محکوم کردن. این نشون دهنده اینه که هیچ اعتمادی به گفتار و گفته ها و تعهدات اونها نمیشه، چون اینها اولا که رژیم صهیونیستی که رژیم اشغالگر و کودک کش شد و در این حال از طرف دیگه در دادگاه جنایت جنگی محکوم شده نتانیاهو، از طرف دیگه ترامپ هم به نظر من تحت تأثیرات و لابی قوی ایپک و یهودیان امریکا است و نمیتونه مسئله واقعی و حقیقت رو مطرح کنه و به عنوان یک رئیس جمهور صلح در دنیا مطرح بشه، که این به نظر من یک شعار بسیار بسیار مضحکی است و تا کنون جنگ های زیادی و حال مدت حتی جنگ بین اوکراین و روسیه هم ایشون مدعی بود ظرف چند روز میتونه به صلح بانجامه، در این امر هم موفق نشد. این شعار های اینا به نظر من یک شعار توخالی و بیهوده است و عدم اعتماد کشورها و رهبران کشور منطقه نظرم به اینها قطعا ثابت شده و دیدیم. علی‌رغم اینکه نکته رو اضافه کنم، قطر با امریکا توافقنامه امنیتی داره و قرار بود اگر هر حمله هم به قطر بشه امریکا ازش دفاع کنه، ولی معلوم شد اینجا به حال استثنایی برای رژیم اشغالگر قائل بود آقای ترامپ و هیچ اقدامی نکرد.
بله، حالا فکر میکنید که این نمایش تصاویر شهدا، این حملات توسط رئیس جمهور چه اثر روانی و سیاسی میتونه در مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشه؟
این به نظر من روش و شیوه به نظر من به حال تاثیرگذاری در اذهان و افکار عمومی بیشتر است، چون ما خاطره داریم از شهید رجایی که ایشون در هنگام نطقشون شکنجه محل شکنجه هایی که در صد ساواک رژیم پهلوی انجام شده بود و نشون دادن با اقدامی که کردن این ابتکاری بود و بعد این ابتکار توسط شهید عیسی انجام شد و ایشون قرآن عظیم رو با توجه به توطئه‌ای که توسط صهیونیست‌ها برای سوزاندن قرآن مجید بود نشون دادن که گفتن این کلام خدا به هیچ وجه سود قابل از بین رفتن نیست. در این حال این اقدام به نظر من تاثیرگذار برای افکار عمومی جهان، چون این نطق در سراسر دنیا پخش میشه و میبینن و افشا میکنه دست پدید رژیم صهیونیستی آمریکا رو در رابطه با کشتن بیگناهان و کودکان و کسانی که در حال استراحت بودن یا خدمت مثل پزشکان و پرستارانی که در بیمارستان بودن و کشته شدن به دست رژیم صهیونیستی.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای سقاین عزیز.
خواهش میکنم. منم متشکرم از لطفتون.
خواهش میکنم. سلامت باشید. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای سیدعلی سقاییان، دیپلمات سابق و کارشناس مسائل سیاسی، در مورد حملات رژیم صهیونیستی آمریکا و پیامدهای اون.
نسیم دل نواز شاعران شیراز، ببر به سوی شهر عاشقان تو این راز، رسان پیام ما به گوش یار جانی، بگو به داد ما برس اگر توانی، نظر به این که حال و روز ما خراب است، رسیدگی به وضع حال ما ثواب است، تو ساقیا بیا و چاره ای دگر کن، همه غروب دل گرفت را به در کن، چرا وقت بست در به در نمیشه، سیاهی نمیره دست به سر نمیشه، چرا خنگ از لبای بست دوره، چرا راه شب سیاه و سوت و دوره، ستاره تا کجا دویدیم ولی به نا کجا رسیدیم، ندیدیم ستاره گر گرفته از تر، به گوشه ای نشسته در سیاهی شب، چرا باشه
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. خب الان مدتی هستش که ما خاموشای خانگی رو نداریم. مدیر عامل توانیر از پایان خاموشای خانگی خبر داده، گفتن که با کاهش محسوس دما و افت حدود 30000 مگاواتی در اوج مصرف برق، قطعی‌های برنامه‌ریزی شده که از آبان سال گذشته آغاز و در تابستان به اوج خودش رسیده بود متوقف میشه. این موضوع اگرچه خبر خوشی برای خانواده هاست، اما همچنان پرسش های جدی درباره مدیریت مصرف انرژی و راهکارهای پایدار برای جلوگیری از بازگشت خاموشی ها باقی میمونه. میخوام گفتگو کنم در همین راستا با جناب مهندس محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر. آقای مهندس سلام، درود بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب احمدی، همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم هستم.
سلامت باشید. این قبض برخام یه قدری تغییر کرده، یک عددی نجومی اومده.
بله، ما خب هر ساله در ابتدای سال افزایش نرخ برق رو در چارچوب قوانین مربوطه داریم. خب امسال هم در ابتدای خرداد ما افزایش نرخ رو داشتیم. طبیعتاً افزایش نرخ خودش رو در قبوض دوره دو و سه که ماهای گرم سال هست نشان میده و خب همطور که اشاره کردین الان یه مقدار نمود بیشتری داره.
ولی آیتمایی هم بون در واقع قبضه اضافه شده.
یه سری تغییرات جزئی داریم که خب یه مقدار توضیحش مفصل هستش که انشالله اگر نیاز بود در یک برنامه دیگه خدمت شما و شنوندگان محترم توضیح خواهیم داد.
خواهش میکنم. خب بپردازیم به همین موضوعی که حالا در واقع راجع به خاموشی های که الان فعلا موقتا حالا نمیدونیم قطع شده یا نه، اینکه دلیل اصلی تداوم خاموشی در ماه گذشته چه بود؟ آیا واقعا صرفا به مصرف بالای تابستون مربوط میشد یا مشکلات ساختاری تولید و توزیع برق در میون بود؟
خب در این خصوص مفصلا در مصاحبه های مختلف صحبت شده، مدیران ارشد صنعت برق توضیحات رو دادن. من اگر بخوام مختصرا یک توضیح خدمت شنوندگان محترم بدم، خب امسال ما از در واقع میشه گفت که اوایل اردیبهشت ماه شاهد افزایش بی‌سابقه دمای هوا بودیم. طبیعتا ما یک ناترازی بین تولید و مصرف داریم که ناشی از به هر حال دو مؤلفه جدی هست. یه مؤلفه خب شدت مصرف بالای انرژی در کشور ما هست. متاسفانه ما رتبه اول شدت مصرف انرژی رو در جهان داریم. این به معنای این هستش که انرژی که ما برای تولید به هر حال محصول استفاده میکنیم در کشور، حالا چه در حوزه خانگی، چه در حوزه صنعت، چه در حوزه کشاورزی و سایر بخش ها، متاسفانه به نسبت سایر کشورهای جهان خیلی زیاد هست و ما در واقع میشه گفت که شدت مصرف انرژیمون دو برابر متوسط جهانی هست که خب یکی از دلایل در حال مشکلاتی که ما داریم این موضوع هست. مثلا بعدی برمیگرده به این که خب ما در حال با توجه به شرایطی که در کشور حاکم بود و مسئله اقتصاد انرژی و اقتصاد برق، به هر حال سرمایه گذاری در این حوزه یه مقداری با چالش مواجه شد. ما یک در واقع تأخیر تقریبا میشه گفته 20 ساله‌ای رو در سرمایه گذاری در حوزه تولید داشتیم که خب تبعاتش رو الان داریم میبینیم. علاوه بر همین اینها امسال عرض کردم ما افزایش دمای بی‌سابقه رو داشتیم و یه مسئله جدی دیگر رو هم که من اضافه بکنم به این موضوع، کاهش شدید بارندگی ها بود که خب باعث شد که ذخایر نیروگاه های برقابی ما به میزان حدودا 50% نسبت به سال گذشته کاهش پیدا بکنه که نقش جدی در این وضعیت به وجود آمده داشته.
آقای مهندس، حالا چه برنامه برای مدیریت پایدار مصرف انرژی و جلوگیری از تکرار خاموشه در سال یا سالهای آینده حداقل وجود داره؟
خب من یه تاکید مجددی بکنم، خصوصا که مدیر عامل محترم توانی در مصاحبه روز گذشته اعلام کردن، ما با کاهش تدریجی دما در از ابتدای شهریور ماه به تدریج شاهد کاهش خاموشی ها بودیم و از 15 شهریور ماه کاهش دما خاموشی خانگی ما صفر شد. از ابتدای هفته جاری هم در حوزه صنعت خاموشی ها به صفر رسید. در حال حاضر ما وضعیت تولید و مصرفمون به گونه ای هستش که مشکلی از بابت تولید نداریم. منتها خب این موضوع در فصل سرد سال با توجه به وابستگی شدید نیروگاه‌ها به موضوع سوخت حال ارتباط مستقیمی با تامین سوخت نیروگاه خواهد داشت. اما در ارتباط با سوالی که از عطالی فرمودید، خب این مسئله در واقع میشه گفت که دو تا وجه خیلی جدی داره. یه وجه مصرف هست که خب ما امروز یک پویش طرح ملی سوار رو افتتاح کردیم. افتتاحیه این پویش بود. در این پویش در واقع ما یه تمرکزی داریم روی مادران خانواده و فرزندان جامعه به عنوان آینده سازان جامعه.
بله.
اینها سفیر بهینه‌سازی انرژی بشن. طرح سبا مخفف سفیران بهینه‌سازی انرژی هست. در واقع ما با مصرف بهینه و کاهش شدت مصرف انرژی در جامعه یه بخش جدی از این کمبود رو میتونیم جبران میکنیم. خب یه بخش هم برمیگرده به اقداماتی که ما در حوزه تولید انجام خواهیم داد و بهینه‌سازی سیستم ها، افزایش بهره‌وری سیستم ها که در حال پروژه های مختلف برای اون تعریف شده و در دست اجرا هست. منتهای مراتب خب کسب نتیجه مطلوب مستلزم این هستش که در هر دو بخش تلاش بشه و در حال هم حوزه مصرف هم حوزه تولید انشالله اقدامات خوبی انجام بشه که شاهد این باشیم که این ناترازی به میزان قابل قبولی کاهش پیدا بکنه و انشالله در تابستان سال آینده ما شاهد این باشیم که شرایط بهتر باشه.
حالا این مهندس با تجربه خاموشه گسترده که بود، چه اصلاحات و سرمایه گذاری های در حوزه زیرساخت برق انجام شده یا انجام داره میشه؟
خب وزارت نیرو در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تمام تلاش خودش رو داره میکنه که در حال در این حوزه سرمایه گذاری های خوبی انجام میشه. در حال شرایط خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی داره ایجاد میشه که عزیزان بخش خصوصی در این حوزه ورود پیدا بکنن و سرمایه گذاری لازم رو داشته باشن. الحمدلله خب خود وزارت نیرو در این حوزه داره اقدامات خوبی رو انجام میده که ما بتونیم در سال آینده انشالله یه بخشی از انرژی مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر تهیه کنیم. در حوزه نیروگاه‌های حرارتی خب چون این نیروگاه‌ها ارتباط و در واقع میشه گفت وابستگی مستقیم و جدی به سوخت‌های فسیلی دارن،
بله،
در حال توسعه نیروگاه‌ها مستلزم این هستش که ما در حوزه تامین سوخت مورد نیاز هم توسعه لازم رو داشته باشیم. بنابراین الان تمرکز جدی وزارتخونه بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست، هرچند در اون حوزه هم به دنبال افزایش تولید هستیم. خب یک بخش هم به هر حال سرمایه گذاری هستش که در حوزه مصرف کنندگان بزرگ حوزه صنعت باید انجام بشه در حوزه تولید. خب طبق قانون ماده 4 این بخش مصرف کنندگان ملزم به این هستن که تا پایان سال 404 در واقع اقدام به احداث نیروگاه بکنن. تا الان حدوداً 25% از در حال تولیدی که باید توسط این حوزه انجام می شده محقق شده. امیدوار هستیم که در این حوزه هم تلاش بیشتری بشه. تا پایان سال انشالله اون تکلیف قانونی بخش صنعت هم به سرانجام برسه که در حال کمک بکنه به وضعیت ناترازی قیمت برق کشور.
ممنون و سپاسگزارم آقای مهندس، خیلی محبت فرمودین.
در خدمتتون هستم.
قربون شما برم. من هم
ان شاء الله پایان هفته خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. شما بهتون خوش بگذره. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای مهندس محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در مورد پایان خاموشی خانگی و مصرف برق کشور. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید از تهران رادیو گفتگو. سوال پیامکی رو که امروز مطرح کردیم، خیلی ها به ما پیامک فرستادن. ما گفتیم به نظر شما دفاع مقدس 8 ساله چه نقشی در شکل‌گیری قدرت نظامی امروز جمهوری اسلامی ایران داشته؟ 4 گزینه. گزینه اول خودباوری و اتکا به توان داخلی. گزینه 2 تجربه و دانش نظامی بومی. گزینه 3 توسعه صنایع دفاعی پیشرفته. و گزینه 4 همه موارد. بریم سراغ چند تا از پیامک‌های دوستان، یا قبل از این که بریم سراغ پیامک‌ها، من حالا چند تا از پیامک‌ها رو بخونم، چون یک ساعتی هستش که چند تا پیامک هم نخوندیم. 0913 44